بیش از 4 سال گذشته همواره بر رفع تحریم های اقتصادی و آزادسازی ذخایر ارزی کشور تاکید کرده و آن را برای جلوگیری از بحران اقتصادی مهم خواندند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ما همراهی بفرمایید.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش اول نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با اتفاق همکارانم با اولین برنامه انعکاس در سال 1605 در خدمت شما هستیم. اما موضوعات مهم این برنامه: جنگ تمدنی ایران و آمریکا و حملات مجدد پاکستان به خاک افغانستان. لطفا همراه ما باشید. در ادامه موج 84 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا منهو و شدید العقاب نیروی دریای سپاه در یک حمله ترکیبی علیه تروریست های صهیونیستی آمریکایی در بندر اشچویوخ و سواحل و بندر دبی، عساکر افسرده آمریکایی و تجهیزات تاکتیکی آنها هدف اصابت دقیق قرار گرفت. در این عملیات که با استفاده از راکت‌های بالستیک و کروز قدر 380 انجام پذیرفت، 6 فروند لندینگرافت رزمی LCU آمریکا در بندر اشیوخ هدف حمله قرار گرفت که طبق گزارش میدانی 3 فروند از این کشتی‌های رزمی بعد از اصابت غرق شده و بقیه در آتش در حال سوختن است. همزمان عملیات پهپادی علیه مراکز تجمع افسران تروریست یگان پهپادی آمریکا در ساحل و یکی از هتل‌های دبی با استفاده از پهپادهای انهدامی هدف اصابت دقیق قرار گرفت. در این عملیات علاوه بر غرق شدن شناورهای تاکتیکی، تعداد زیادی از تروریست‌های آمریکایی نیز به هلاکت رسیدند. وزیر امور خارجه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب اقدامی از پیش طراحی شده بود و اظهارات متناقض آمریکا نمیتواند مسئولیت عاملان این حمله را رفع کند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص حمایت از اطفال و مؤسسات آموزشی بررسی حمله تروریستی متجاوزان آمریکایی به مدرسه شجره طیبه در میناب گفت: ایران امروز در میانه یک جنگ غیرقانونی قرار دارد که از سوی دو رژیم هسته‌ای زورگو یعنی ایالات متحده و اسرائیل بر آن تحمیل شده است. این جنگ تجاوزکارانه بر روشنی فاقد هر گونه توجیه و به شدت بی‌رحمانه است.
Distinguished delegates, dear colleagues.
نمایندگان عالی قدر، همکاران گرامی، ایران امروز در میانه یک جنگ غیرقانونی قرار دارد که از سوی دو رژیم هسته‌ای زورگو یعنی ایالات متحده و اسرائیل بر آن تحمیل شده است. این جنگ تجاوزکارانه به روشنی فاقد هر گونه توجیه و به شدت بی‌رحمانه است. آنها این تجاوز را در 28 فوریه 9 اسفند 1404 آغاز کردند، در حالی که ایران و ایالات متحده درگیر یک روند دیپلماتیک برای حل و فصل نگرانی‌های ادعایی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران بودند. آنها برای دومین بار در طول 9 ماه با برهم زدن و به شکست کشاندن میز مذاکره به دیپلماسی خیانت کردند. از جمله هولناک‌ترین جلوه‌های این تجاوز حمله حساب شده و مرحله به مرحله به مدرسه ابتدایی شجری طیبه در شهر مینا در جنوب ایران بود، جایی که بیش از 175 دانش آموز و معلم به طرزی کاملا عمدی و بیرحمانه قتل عام شدند. این حمله وحشیانه صرفاً نوک قابل مشاهده یک کوه یخ بسیار بزرگتر است، کوهی که در زیر سطح خود فجایعی به مراتب وخیمتر را پنهان کرده است، از جمله عادی سازی شنیع‌ترین نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و جسارت در ارتکاب جنایت فجیع در فضایی آکنده از مسئولیت کامل. آقای رئیس، در زمانی که متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی بنابر ادعای خودشان از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و دقیق‌ترین سامانه‌های نظامی و داده‌ای برخوردارند، هیچ کس نمی‌تواند باور کند که حمله به این مدرسه چیزی جز اقدامی آمدانه و از پیشتر راهی شده بوده است. هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، جنایتی که مستلزم محکومیتی صریح و بی قید و شرط از سوی همگان و پاسخگویی روشن و بدون ابهام عاملان آن است. این فاجعه نه قابل توجیه است نه قابل پنهان سازی و نباید با سکوت و بی‌تفاوتی مواجه شود. حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب نه یک حادثه صرف بوده و نه یک خطای محاسباتی. اظهارات متناقض ایالات متحده که با هدف توجیه این جنایت مطرح شدند به هیچ وجه نمی‌توانند آنها را از مسئولیتشان برهانند. محکوم کردن چنین حمله بی‌رحمانه‌ای به مکانی ذاتاً غیر نظامی، جایی که معصوم‌ترین انسان‌ها در آن حضور دارند و در پی کسب دانش هستند، صرفاً یک تعهد حقوقی در چارچوب نظام‌های حقوق بشری نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی و انسانی است. وجدان ما بسیار عمیق‌تر از هر دادگاهی درباره ما داوری خواهد کرد.
سید عباس رخشی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سخنان خود خطاب به نمایندگان سازمان ملل شورای حقوق بشر گفت مدرسه ابتدایی شجره طیبه تنها قربانی جنایات فجیع آمریکا و اسرائیل در طول 27 روز گذشته از این جنگ غیرقانونی نبوده است و جنایت‌های بیشماری علیه افراد ملکی در ایران انجام شده است.
نمایندگان محترم، مدرسه ابتدایی شجره طیبه تنها قربانی جنایات فجیع آمریکا و اسرائیل در طول 27 روز گذشته از یک جنگ غیرقانونی نبوده است. حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به طور گسترده و نظاممند و به شکلی بی سابقه و به شدت بی‌رحمانه توسط متجاوزان نقض شده است. آنها بدون هیچ اعتنایی به قوانین جنگ و اصول بنیادین انسانیت و مدنیت، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند. بیش از 600 مدرسه در سراسر ایران تخریب یا آسیب دیدند و در نتیجه بیش از 1000 دانش آموز و معلم شهید یا مجروح شدند. متجاوزانی که با تکبر فریاد هیچ رحم و مهلتی در کار نیست سر می‌دهند و ایران را به حمله به زیرساخت‌های حیاتی تهدید می‌کنند. بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها، کارکنان درمانی، امدادگران هلال احمر، پالایشگاه‌ها، منابع آب و مناطق مسکونی را هدف قرار دادند. عناوین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به تنهایی برای توصیف شدت فجایعی که آنها مرتکب می‌شوند کافی نیست. الگوی هدفگیری متجاوزان همراه با لفاظی‌های آنان تردید اندکی باقی می‌گذارد که نیت روشن آنها ارتکاب نسل‌کشی است. همکاران ارجمند، این جنگ ناعادلانه و خودسرانه ایالات متحده و اسرائیل علیه ملت شریف ایران نتیجه مستقیم سکوت در برابر جلوه‌های پیشین قانون‌گریزی و جنایت در فلسطین اشغالی، لبنان و دیگر نقاط است. بی تفاوتی و سکوت در برابر بی‌عدالتی‌ها هرگز امنیت و صلح به همراه نخواهد آورد، بلکه ناامنی بیشتر و نقض گسترده‌تر حقوق را به دنبال خواهد داشت. سازمان ملل متحد و ارزش‌های بنیادینی که نمایندگی می‌کند و نیز کلیت چارچوب حقوق بشر به شدت در معرض خطر قرار دارند. همه شما باید متجاوزان را به صراحت محکوم کنید و به آنها نشان دهید که جامعه دولت‌ها و وجدان جمعی بشریت آنها را در قبال جنایات هولناکی که علیه مردم ایران مرتکب می‌شوند پاسخگو می‌داند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در پایان سخنان خود تأکید کرد که ایران هرگز در پی جنگ نبوده است. ایرانیان ملتی صلح طلب و شریفند که وارث یکی از غنی‌ترین تمدن‌های جهان هستند. با این حال آنها عزم و اراده کامل و خلل ناپذیر برای دفاع از خود در برابر متجاوزان بیرحمی که در ارتکاب انواع جنایات هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند نشان دادند. دفاعی که تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود در ژنوا با محکومیت یک پارچه حمله به دبستان شجره طیبه در میناب که با کشته شدن دست کم بیش از 170 دانش آموز و معلم انجامید، خواستار انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی عاملان این رویداد شد. در جریان نشست که دیروز هفت حمل با درخواست جمهوری اسلامی ایران، چین و کیوبا و با هدف بررسی و محکومیت حملات هوایی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به دبستان دخترانه شجره طیبه برگزار شد، مقام‌های ارشد ایرانی و بین‌المللی از جمله وزیر امور خارجه ایران، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حق آموزش و یکی از مادران قربانیان به اراده سخنرانی پرداختند. در این نشست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به صورت مجازی سخنرانی کرد تصحیح نمود کشورش درگیر جنگی تحمیلی از سوی ایالات متحده و اسرائیل شده که از 28 فوریه و همزمان با روندهای دیپلماتیک آغاز شده است و این حمله به دبستان شجره طیبه در میناب را یکی از دلخراشترین آثار این تجاوز دانست و مدعی شد که این حمله بیش از 175 دانش آموز و معلم در این حمله بیش از 175 دانش آموز و معلم کشته شدند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
رئیس سابق سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا اعلام کرد که جنگ میان آمریکا و ایران یک جنگ تمدنی است و در این جنگ تمدنی ایران دست برتر را دارد. رئیس سابق سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا گفت ایالات متحده ابعاد این ماموریت را دست کم گرفت و ابتکار عمل را به ایران واگذار کرد. ایران تاباورتر از آن چیزی ظاهر شده که هر کسی انتظارش را داشت. کارشناسان و صاحب نظران جنگ اخیر ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی را فرا از مسائل اقتصادی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که این یک جنگ تمدنی میان دو طرف است. با هم اظهارات شهریار زرشناس، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه را در همین خصوص میشنویم.
مسئله ایران و غرب این نکات تبلیغاتی است که این آقایون میگن. این که نمیدونم ایران چون هسته‌ای داره ما باش مشکل داریم، ایران چون موشک میسازه، ماجرا اینا نیست. ماجرا اینه که بعد از انقلاب در ایران یک در واقع تاریخ ایران وارد یک سرفصل تازه میشه. ایران یک پارادایم تمدنی جدیدی رو به جهان عرضه میکنه که این پارادایم تمدنی در ابتدا دشمنان امیدشون این بود که اینو ببندنش، در محاصره قرارش بدن، تحریمش کنن، برخوردهای اولیه کودتا، تجاوز نظامی، اینا بتونن مانی رشد و بستش بشن. وقتی که این تعمد در واقع نهادینه شد و رشد پیدا کرد و گسترش پیدا کرد و بالید و ایران رو تبدیل برد به نقطه‌ای که ایران داشت بره و داره بدل میشه به یک قدرت مستقل توانمندی که مبانی نظریش و ارکان هویتیش از خود عالم ایرانی اسلامیش گرفته میشه، نه از ایدولوژی‌های عالم غرب مدرن، نه از اون مشهوراتی که جهان سکولار 500-600 ساله داره از طریق مدرنیته ترویج میکنه. این مسئله ریشه اصلی این تقابله. اینکه معاون ترامپ هم برگشت گفتش که ما اصلا ما با ایرانیا ما اون دعوای 2500 سالمون رو می‌خوایم انجام بدیم، اون دعوای 2500 ساله اینه. ببینید یک عالم ایرانی ما داریم. این عالم ایرانی از دیرباز خب با نمایندگان غرب اون موقع یونان و اینا بودن درگیر بود. بعد این عالم ایرانی اسلامی شد. خب اسلام اضافه شد و اینا یک در واقع یک مجموعه متحدی ایجاد کرد به نام عالم ایرانی اسلامی. یعنی اسلام اومد برخی وجوه حماسی و مهم هویت ایرانی ما رو تقویت کرد، ایران همون استعداد رو داشت، اسلام رو پذیرفت، یک مجموعه جدید هویتی درست شد به نام عالم ایرانی اسلامی. این مجموعه رو زمانی که نظام جهانی غرب مدرن اومد سر وقت ما دوره قاجاریه، سعی کرد این عالم ایرانی اسلامی رو کمرنگ کنه، عقب برونه، به جاش یه جور صورتبندی ناقص سطحی از مدرنیته به نام شبه مدرنیته رو بیاره بر ما حاکم کنه. که این شبه مدرنیته کار اصلیش این بود که ما رو وابسته کنه، دوچار از خودبیگانگی و خودباختگی کنه، ما رو ضعیف کنه که ما به یک کشور اقماری وابسته در نظام جهانی بدل بشیم. پروژه اصلی این بود و این شبه مدرنیته روابط اقتصادی اجتماعی هم برای ما نداشت، یعنی فاصله طبقاتی رو بیشتر کرد، فقر رو گسترش داد و اینا. خب با انقلاب اسلامی یه اتفاقی افتاد، پارادایم هویتی تمدنی ما عوض شد و این پارادایم ما از مؤلفه‌های هویتی خودمون گرفتیم و تونستیم اینو نهادینه کنیم. کار بزرگ حضرت امام شهید این بود که این پارادایم هویتی بازگشت به خیشتن رو در قالب یک نظم تمدنی سیاسی اجتماعی فراگیر معماری کرد. ببینید تو ونزوئلا ماجرا چیه؟ کدوم ایدئولوژی، کدوم مبانی نظری هدایت کننده دولت ونزوئلا بود؟ تو مدلی که داشت، ببینید شما نگاه کنید نوع نگاه چاوز رو، نوعی سوسیالیسم حالا مثلا تلطیف شده ای بود، یه جور سوسیال دموکراسی بود، سوسیال دموکراسی به اصطلاح جهان سومی پیرامونی. خب این منشأ این ایدئولوژی از کجاست؟ از مبانی نظری عالم غرب مدرن، سوسیالیسم ایدئولوژی غرب مدرن. ونزوئلا یک پارادایم هویتی متفاوت یا یک دیسکورس مثلا متفاوتی که نداشت که. ونزوئلا، کوبا، همه اینا، حتی کلمبیا، تمام اینایی که جریان‌های ضد آمریکایی هستند، جریان‌هایی که گرایش‌های استقلال طلبانه دارند، جریان هایی که صورتبندی هایی از مقاومت ملت ها هستند، اما بنمایه های تئوریک و هویتی که الهام بخش حرکت اینا هست، الهام بخش صورتبندی که اینا دنبال میکنن، فرماسیونی که میخوان محقق کنن چیه؟ همه برگرفته از مشروعات ایدئولوژیک عالم غرب مدرنه. حالا به جای لیبرالیزمش میرن مثلا سراغ سوسیالیزمش، مثلا کوبا رفت سراغ سوسیالیزم رادیکال مارکسیستی لنینیستیش، مثلا ونزوئلا رفت سراغ یک نوع به قول خودشون سوسیالیسم قرن 21 که حالا مایه‌ای از سوسیال دموکراسی توش بود. اما در کل همه اینا برگرفته از ایدئولوژی مدرن بود. یعنی تاریخ ونزوئلا حتی تو این دوره انقلابیش ذیل رویکرد مدرنیته ای که رهاورد استعمار غرب مدرن بود، رهاوردی که از 300-400 سال پیش، از 500 سال پیش از ورود کریستوف کلمب شروع شد، 1492 میلادی کریستوف کلمب اومد، یک رویکرد جدیدی را آورد دیگه. یه تاریخ شبه مدرنی رو آهسته زمینش آماده شد که بر تمام این کشورها حاکم بشه. مسئله اینه که در ایران انقلاب اسلامی دقیقا رخ داد که ما از این شبه مدرنی عبور کنیم و اون آموزه های الهام بخش مب مبنایی که پایه ترین اون بیسیک ترین صورت الهام بخشی هویتی ما بودن، اون آموزها از این مشورات ایدئولوژی مدرن گرفته نشده بودن. ممکنه ما تو استراتژی، تاکتیک، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بعضن از این مدل ها استفاده میکردیم، در این شک نیست، چون تو زمین شبه مدرنیته و عالم مدرن بود. اما اون آموزه های اصلی الهام بخش هویتی، ببینید اینجا داشت یک هویت تمدنی معماری میشد. من عرض کردم که شاید بزرگترین میراث امام شهید برای تاریخ ایران، نه فقط برای ایران امروز، برای تاریخ ایران این است که ایشون یک نوع دولت ملت نه بر پایه مشورات سکولار هومانیستی ناسیونالیسم مدرن، یک نوع دولت ملت بر پایه مؤلفه های عالم ایرانی اسلامی و مبتنی بر محوریت امت امامت، امت امامت اونم بر پایه ولایت معماری کرد.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزارت خارجه پاکستان به طور رسمی پایان آتش‌بس با طالبان و اثرگیری حملات به افغانستان را اعلام کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرد اسلام آباد با پایان مهلت آتش‌بس موقت عملیات غصب للحق را علیه آنچه پاکستان مخفیگاه تروریست‌ها در افغانستان می‌خواند اثر گرفته است. پیش از این اکسپرس تریبیون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان اعلام کرده بود حملات به افغانستان پس از یک توقف موقت به مناسبت عید فطر اثر گرفته شده است. این نشریه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بود عملیات غصب للحق یک کارزار نظامی مستمر، دقیق و هدفمند است که سران گروه‌های تروریستی زیرساخت‌های پشتیبانی و شبکه‌های لوجستیکی آنان را در مناطق تحت کنترل طالبان هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که طالبان همواره وجود و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید می‌کند که اجازه استفاده از خاک این کشور علیه سایر کشورها را نخواهد داد. مقامات طالبان همچنین همواره تاکید کردند که اسلام آباد ناکامی‌های داخلی خود در تامین امنیت را به افغانستان نسبت می‌دهد. خب همکاران در تلاش هستند که ارتباط ما برقرار بشه با آقای آصف شینواری همکار ما در افغانستان. آقای شینواری صدای من داری؟ شما سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. آقای شینواری خب جناب شینواری اگر صدای من دارید خدمت شما عرض میکنم که وزارت خارجه پاکستان به طور رسمی پایان آتش بس با طالبان و سرگیری حملات به افغانستان را اعلام کرد. گویا در برخی از مناطق افغانستان حملاتی از سوی پاکستان انجام شده. در مورد آخرین وضعیت بعد از پایان آتش بس بفرمایید. صدای مرداری شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بعد از آن که وزارت خارجه پاکستان با پایان رسیدن مهلت آتش بس با افغانستان و اثر گرفتن حملات هوایی و توپخانه‌ای بالای اهداف مشخص در افغانستان خبر داد، از روز گذشته به این طرف حملات راکتی بالای شهر اسدآباد، مرکز ولایت کنر و ولسوالی های همجوار خط فرضی دورن ادامه دارد. مسئولان در اداره ولایتی کنر گفته است که این حملات راکتی سبب بجا شدن ده ها خانواده از شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر شده و همچنان خسارات مالی با خانواده ها در چندین ولسوالی که در امتداد خط فرضی دیورن موقعیت دارند وارد شده. همچنان خانواده هایی که از شهر اسدآباد که در ولایت کنر امن‌ترین منطقه خوانده می شود بجا شدند، چیز بعض از خانواده ها به شهر جلال‌آباد آمدند و در خانه های اقارب و دوستانشان جا بجا شده و بعض از خانواده ها در فاصله های دور از خط فرضی دیورن کوچیدند. از طرف دیگر بعد از آن که خبرهای خط رابطه زمینی با دو ولسوالی برگ متل و کامدیش در شرق نورستان داده شد، نیروهای امنیتی توسط چرخبالها و مراکز این ولسوالی ها رفتن و اکمالات دارو و مواد غذایی را به ولسوالی های کامدش و برگمتال انتقال دادن و همچنان از آن طرف تعدادی از مریضانی که عاجل بودن و امکانات انتقال آنها به شهر اسدآباد و جلال آباد نبود توسط این چرخبالها انتقال داده شده. وضعیت در امتداد خط فرضی دورن در شرق افغانستان نگران کننده است و هر آن امکان درگیری ها وجود دارد. همچنان روز گذشته که پاکستان گذرگاه تورخم را برای اخراج پناهجویان افغان بعد از گذشت نزدیک به یک ماه بازگشایی نمود، بعد از مدت 3 الی 5 ساعت دوباره این گذرگاه منسوخ شد. حالا رسانه های پاکستانی گزارش داده است که طالبان در تیراندازی طالبان یک تن از نیروهای امنیتی پاکستان در آن طرف خط فرضی دورن در شهرک تورخم جراحت برداشت که پاکستان مجبور به مسدود شدن مجدد این گذرگاه گردید. این که بار دیگر چه زمان این گذرگاه بروی مهاجران باز می شود هنوز معلوم نیست، اما دیروز که برای چند ساعت این گذرگاه بازگشایی شده بود حدود 50 تن از افراد که در زندان های پاکستان بودن و رها شده بودن به گونه دیپورت داخل افغانستان شدن.
آقای شینواری، موقعیت و موقف حکومت طالبان درباره اعلام پایان آتش بس چی هست؟
در اعلامیه که از طرف وزارت دفاع ملی حکومت طالبان منتشر شده آمده است که نیروهای امنیتی پاسبان تمامیت ارضی افغانستان است و اجازه نخواهد داد که نیروهای بیگانه به قول اعلامیه با خاک افغانستان تجاوز کنه و یا هم یک وجب خاک افغانستان را تصرف کنه، چون در این روزها گزارشات منتشر شده بود که گویا پاکستان در قسمت های از ولسوالی ناله در ولایت کنر و در ولایت پکتیکا پیشروی کردن و چند کیلومتر خاک افغانستان را در این طرف خط فرضی دیورن تصرف کردن. همچنان زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد نقش مذاکرات از طرف علمای دینی افغانستان و پاکستان گفت که جنگ را پاکستان آغاز کرده و افغانستان همیشه خواهان صلح و گفتگو و مذاکره هست و با این مذاکراتی که قرار است برگزار شود طرف علمای دینی احترام میگذاره و هر آن دروازه های مذاکرات افغانستان بروی هر مذاکره کننده باز است و امیدوار است که تمام مشکلات با پاکستان از طریق مذاکرات حل شود. اما گفته است که پاکستان نباید مشکلات داخلی خود را، ناامنی های داخلی پاکستان را به دوش حکومت افغانستان بندازه و آن را مسئولی همه رویدادها و ناامنی ها در پاکستان بخواند.
بله بله، خب بسیار تشکر آقای شینواری، توضیحات شما کامل بود. روزتان بخیر، خداحافظ. لحظات پایانی برنامه انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا در تماس تلفنی با محمد حسن آخوند صدر اعظم حکومت طالبان اعلام کرد این کشور در چارچوب سازمان همکاری اسلامی در حال ارزیابی مسئله به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان است. وی در ادامه تصریح کرد این ارزیابی بر مبنای اصول عدالت، فراگیری حکومت، حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین دسترسی همه به آموزش انجام می‌شود. انور ابراهیم در این تماس تأکید کرد تنش‌های میان افغانستان و پاکستان و روند آتش بس میان دو کشور نیازمند مدیریت دقیق و حرکت به سوی ثبات پایدار است. صدر اعظم مالزی همچنین ابراز امیدواری کرد این روند با تکیه بر ارزش‌های همبستگی و همکاری به کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه منجر شود. صدر اعظم مالزی در پایان تصریح کرد که رویکرد این کشور بر ایجاد توازن میان اصول و عملگرایی استوار است و تلاش دارد در شرایط پیچیده کنونی نقشی سازنده در تقویت صلح و ثبات ایفا کند. تشکر از همراهیتان با برنامه انعکاس. وقتتان بخیر. روز خوبی داشته باشید.